أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسئله سوم می‌فرماید لا یلزم کون الولی محرما فی الاحرام بالصبی بل یجوز له ذلك و ان کان محلا. در احرام صبی که گفته شد، صبی در مسئله گذشته چگونه احرام را انجام میده و ولی تلبیه را تلقین میکنه و خودش بگوید اگر نتوانست ولی میگوید عوض او و نیت میکند و صبی محرم میشود. فرماید لازم نیست خود ولی هم محرم باشد، محل هم باشد، اشکالی نداره. این مسئله خب روشنه، دلیلی بر این شرطیت نیست، بلکه اطلاق روایات گذشته، روایات بیانیه، امر به احرام به صبی به از راه تلبیه گفتن به نیابت از او یا تلقین او که خودش تلبیه بگه، نگفته بود که باستیش ولیش محرم باشه. ذکر این مسئله ظاهراً در کلمات فقها به این جهت است که برخی از عامه این را قائل شدن که باستی ولی خودش هم محرم باشه وقتی میخواد احرام ببنده صبی ممیز خودش را، و این وجهی نداره. اطلاقات روایات و ادله حج صبی و احجاج صبی مطلق از این جهت فرضاً بر این است که این میخواد بچه را قصد دارد، نیت میکنه که بچه با تربیه محرم بشه، نه خودش، خودش به شما نسبت محرم بشه. این روشنه. بعد فرمود مسئله چهارم المشهور على ان المراد بالولی فی الاحرام بالصبی غیر المميز الولی الشرعی من الاب والجد والوصی لأحدهما والحاکم و امینه او وکیل او وکیل احد المذکورین لا مثل العم والخال و نحوهما والاجنبی نعم الحقوا بالمذكورين الام وان لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص. فرمود مشهور اینه که در این مسئله چهارم بحث از این میکنه که آیا مراد از ولی که آمده در احرام به صبی چه ولیه است، ولی شرعی است یا عمه و کل من یتکفل الصبی، گرچه ولی شرعی نباشد مثل برخی از ارحامش، عموش، داییش. فرمود مشهور، فتوای مشهور این است که مراد از ولی در احرام به صبی غیر ممیز ولی شرعیشه، به اذن و رضایت او بایستی این بچه غیر ممیز اگر بخواد ببرنش حج و احجاجش کنن، به اصطلاح محرمش کنن و اطافهش بدن و سعیش بدن بین صفا و مروه و قدر و کوفه این نگرش دارن. اذن ولی شرعی میخواد که عبارت است از پدر و جد یا کسی که وصیست از طرف اونها در این امر وصایت به اونها داده شده و در طول اینها هم حاکم شرعیست اگر مثلا ابو جد نباشن، یا امین حاکم شرعی که کسی را هم امین قرار بده بر اطفال، یا وکیل یکی از اینها و مأذون یکی از اینها که ولایت شرعی دارن. اینا مصادیق و اولیاء شرعی هست، هم عرض یا در طول هم. لا مثل العم والخال و نحوهما والاجنبی، نه هر کسی که این بچه در اختیار اوست بتونه او احجاج ببنده این صبی را و ببره برای حج صبی غیر ممیز را. نعم الحقو بالمذکورین الام و این لم تکن ولیان شرعیان لنص الخاص، خصوص مادر را استثناء کردن، گفتن او هم میتواند بچه خود را بدون اذن پدرش بچه غیر ممیز را احجاج کند و به حج ببرد و محرمش کند و به اون ترتیبی که گفته شد. این را استثناء کردن مشهور به جهت نص خاص. نص خاص هم عمدتاً یه روایت یا دو روایته، یکیش صحیحه عبدالله ابن سنانه که گذشت در وسائل صفحه 54، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول مر رسول الله صلی الله علیه و آله به رویفه و هو حاج. پیامبر اکرم به رفته بودن برای حج، حاج بودن، رسیدن به منطقه‌ای به نام رویفه که میگن نزدیک مکه است، یا نرسیده به مکه است، در راه مکه است، منطقه ایست رویفه اسمه. فقامت الیهم رأتون و معها صبیون لها، یه زنی آمد خدمت امام، خدمت پیامبر، بلند شد از پیغمبر، یه بچه هم باش بود. فقالت یا رسول الله ایو حج عن مثل هذا؟ قال نعم ولکی اجره، آیا این رو هم میشه به حج برد این بچه صبی کودک را که به احتمال قوی صبی غیر مهیز هم بوده که با مادرش اینجوری بوده، اگرم نبوده بلکه اطلاق معها صبی او را میگیره، صبی اون لها مهیز هم نباشه. قبلا هم گفتیم یا حج عن مثل هذا به معنای نیابت نیست، سوال از نیابت نمی کنه، نگفته ایستناب نائب از اون صحیحه، بلکه مقصود اینه که این هم به حج میشه برد و احجاج کرد یا نه، که نه هم بلکه اجره میتونی این کار بکنی و اگر این کار بکنی تو هم ثواب میبری، نه فقط او ثواب میبره، مثلا تو هم ثواب میبری. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، روایت دیگر هم که ممکنه بشه استناد بشه روایت عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است که اون هم گذشت، که در اون روایت هم آمده بود این معنا که معنا مولودون، یه مولودی با ما هست. قال فی حدیث قال قلت له ان معنا سبیا مولودا فکیف نصنع به، فقال مر امه تلقى حميده فتسالها كيف تصنع بصبيانها. عبد الرحمن ابن حجاج قلت له ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به، فقال مر امه تلقى حميده. ان معنا صبيا مطلقه، حتی جایی که این سبی این نباشه، باشونه، معنا در کاروانشونه، مادرش هم باشه هست. فقال مر امه تلقا حمیده فتسألها کیف تصنع به سبیانها فأتتها فسألتها تا آخر. اونجا هم باز میگه، اونم اطلاق شامل جایی میشه که این سبی پدرش باش نباشه، فقط با مادرشه. این دوتا نص خاص در اینجا دلالت داره برای اینکه پس مادر هم که اگه متکفل صبی شد و او خواست این کار رو بکنه میتونه و احجاجش صحیحه. پس مقصود ولی شرعی به معنای ابو جد بالخصوص نیست. اشکال شده در این اطلاق، در این دلالت این نص خاص، دو شکل اشکال شده یا دو اشکال شده در این اطلاق. یکی گفته شده این روایات، خب این دوتا روایت داره قضیتون فی واقعه را، یه قضیه خارجی را داره نقل میکنه، شاید در اون مورد بالخصوص اذن ولی بوده و چون یک حادثه خارجی را داره نقل میکنه قهرن یک مفهوم و عنوان کلی درش نیامده که بشه به او تمسک کرد. قضیه خارجیه جزئیه است، اونجا شاید ولی بوده اذنش، مادر از ولی از پدر اذن گرفته بود، پس بنابراین اطلاق نداره. این اشکال جوابش روشنه، اونی که درسته این قضیتون فی واقع قضیه خارجی رو داره نقل بکنه، یعنی قضیه خارجی یه را پیامبر دیده، یه مورد خارجی بوده مقابل پیامبر در اون منطقه رویسه مثلا، قضیه جزئیه است. ولی امام که این را امام باقر که داره این صادق که داره این قضیه پیغمبر را نقل میکنه، نقل قصه که نمیخواد بکنه، داره بیان حکم شرعی را میخواد بکنه. ابن حجاج چیه؟ صحیح عبدالله ابن سنان. چرا دیگه اونم قضیه و اناسبی مر امه دیگه، اونم قضیه خارجی است. خیلی خوب مر امه، یعنی از این واقعی نزد داره سوال میکنه، از حادثه ای که باشه رخ داده داره سوال. ولی چون نقل این حادثه از امام یا از راوی و امام هر دو در صحیح عبدالرحمن بن حجاج در مقام بیان سوال، در مقام سوال از حکم شرعیه، اینجور موارد وقتی ذکر یک قصه خارجی یا حادثه خارجی میشه در مقام بیان حکم امام، در مقام بیان یه حکم شرعی است، قهرن استفاده میشه که این مقصود اون مورد اون حکم شرعی است و مثالشه در حقیقت، نه اینکه فقط میخواست قصه نقل کنه. ولذا خود نقل این بدون بیان چیزی زائده بر اون خصوصیاتی که در اون قصه آمده، در اون واقعه حادثه خارجی آمده، و سکوت از مسائل دیگه، این دلالت میکنه برای این که قهرن حکم شرعی اینه، چون در مقام بیان حکم شرعی این حادثه رو نقل میکنه. و اینجا اگر اذن ولی طفل لازم بود، امام باقر میبایستی میگفت اقلا این را، خب پیغمبر این کرد، این کار کرده، ولی اونجا اذن ولی هم بوده، چون میخواد بیان این حکم رو کنه که میشه این کار کرد. پس مجرد این که نقل قصه و واقعه حادثه ای شده، این قضیه جزئیه خارجی است، این مانع از استفاده اطلاق نیست. اگر اون قصه و اون قضیه و اون حادثه جزئیه خارجیه در مقام بیان حکم نقل بشه از طرف معصوم، که اینجا اینجوریه. اشکال دیگری شده، گفته خیلی خوب این روایت فرض کنید از این جهت اطلاق داشته باشه، از اونجا موردش باشه، مثالش باشه، نه اینکه مقیده به اونجا باشه در مقام بیان حکمه، ولی در مقام بیان حکم از ناحیه اینکه صغیر بودن مانع از صحت حج و احجاج نیست، چون صغیر بوده، بالغ نبوده، سوال کرده اونجا مثلا عبدالرحمن یا خود اون زن از پیامبر اکرم، امام که اینه نقل میکنه، بله حکم کلی از این استفاده میشه، ولی در مقام بیان چیست، اون مقداری که مقام بیانه ازش، در مقام بیانه از اون جهته حکم کلی استفاده میشه، نه بیشتر. و این روایت صحیح عبدالرحمن هر دو صحیحه، مثلا ناظر بینن که چون صغیر مولود، مخصوصا اگه غیر ممیز باشه، اصلا غیر ممیز باشه، قدرت انجام مناسک حج را نداره، از این جهت داره سوال میکنه این صغرش آیا مانع از مشروعیت حج، مانع از امکان احجاجشه و انجام دادن حج، یا صغرش مانع نیست. جهت سوال و جهت بیان که امام در مقام بیانشه و کلیت هم حکم کلی ازش استفاده میشه، این جهت فقط. اما از جهات اخرى دیگری که آیا مثلا اذن ولی شرعیش هم لازمه یا اذن ولی شرعیش لازم نیست، از اون جهت مورد سوال نشده، سوال قرار نگرفته. جهت سوال همین کوچک بودنشه و صغیر بودنشه، که چون صغیره امام میگه نه، صغیرم که هست میتونه حجش بدی، ثوابم میبری. تازه پیغمبر اینجوری گفته، امام این نقل کرده در مقام بیان هم مشروعیت از این جهت. پس اطلاقش فقط به اندازه همون جهتی است که در مقام بیانه، و اونی که صغر مانع از مشروعیت حج نیست، مشروعیت احجاج به صغیر نیست. اما جهات دیگر که من جمله اذن ولی شرطه یا اذن ولی پدرش شرط نیست ولی شرعیش، این در مقام بیان از این جهات نیست. اینم اشکال دیگری شده که موجه‌تر از اون اشکال اوله. این اشکال هم واقعا قابل دفعه، گرچه این موجه تر ازش بود اولی، جهت این که بالاخره اینجا امام درست مورد سوال سائل همینه که مثلا این چون صغیره چیکارش کنی، ولی امام در مقام بیان تفسیر این که این چیکارش کنی مخصوصا در صحیح عبدالرحمن آمده که این رو میتونی حج انجام بدی باش، اگر هراینه از جهت دیگری که اون جهت هم همیشه لازمش ملازمه با جهت اوله، تا او حل نشه جهت اول هم انجام نمیگیره هیچ وقت، اون اذن ولی اذن اب لازم باشه، اینم باستی ذکر میکرد، چون بالاخره در مقام بیانیه که این با این سبی حج برو، این حج رو انجام بده، اگر یه جهت دیگری مخصوصا جهاتی که ملازمه صحت حج از جهت صغر، اینی که اون شرط رو هم داشته باشه، اینجا باستی بیان میکرد، وقتی سکوت کرده نگفته از پدرش اذن بگیر و این کارش کن و لکی اجره لکی اجره، یا در صحیح عبدالرحمن نگفته که مادرش از پدرش اذن بگیره، نگفته که من پدرشم، مر امهو، هر کی هست حالا زن اجنبی است و این سبی باشه است، مادر سبی است که در اون کاروان هست و اجنبیه با این سائل، اگر هر آینه لازم بود در صغیر، همیشه صغیر این اگر اذن پدر شرط باشه همه جا لازمه تا این صحیح باشه این احجاجش، میبایستی ذکر میکرد، همین که همینجوری خصوصیات دیگر ذکر کرده، تلبیه اینجوری بگن اونجوری کنن اونجوری، چون در مقام بیان مخصوصا صحیح عبدالرحمن این در مقام اینکه بالاخره نشون بده چجوری این حج انجام میدن، ولو چون کوچیکه از جهت کوچیکی همه خصوصیات احجازش داره بیان میکنه، خب اگه یکی از شرایط این باشه که بایستی از پدرش اذن بگیره، باز میگفت این رو ها نیورده که یعنی استعذن ابی استعذن ابا، نگفته این رو، چون نگفته این سکوت اینجا دلالت اطلاقی پیدا میکنه، دال بر نفی این شرطیت، ولی لازم بود بگه، مخصوصا اگه بگیم اینجا اگر بدون اذنمونم باشه اصلا عمل محرمه، جایز نیست، نه فقط ثواب نداره مشروع نیست، که اگر ولایت پدر شرط باشه اینجا مخالفت او اینو حرمت درش میاد که عبادت رو به هم میزنه، ولی زا این تشکیکات وارد نیست، واقعا این روایات این دوتا روایت در مورد مادر همینجور که مشهور فهمیدن درسته، ازش استفاده میشه که اگر مادری متولی یک طفل خودش بود و داشت حج میکرد خواست ایره به حج برسونه، میدونه این کارو کنه، شرط اذن پدرم شرط نیست، ولی لازم بود ذکر میکرد، پس به این مقدار اطلاق و دلالت اطلاقی از این سکوت از ذکر اعتبار و اشتراط اخذ اذن پدر این سبی، اینکه مادر نتونه این کارو بکنه مگر اول از پدرش اذن بگیره، این مقدار نفی میکنه واقعا شرطیت اذن پدر، یعنی این مقدار دلالت داره که مادر میتواند مستقلا این کار کنه، و نه دیگه مادر اینجا آمده، امهوه، امهو مرزعه نیست، اگر مقداری که فتوا دادن مشهور استثناء کردن، پس عمرا که ولی شرعی نیست و مقتضای این دوتا روایت دوتا نص گفتن احجاجش درسته، خب این مشهوره، مرحوم سید بعد میفرماد در این که استدلال کردن مشهور بر این قول، دلیلشون چیه؟ میفرماد قالوا لأن الحکم على خلاف القاعده فاللازم الاقتصار على المذكورين، همون ولی شرعیه اولیاء شرعیه، فلا تترتب احکام الاحرام اذا کان المتصدی غیره، اگر متصدی احرام بستنه و احجاج سبی غیر اولیاء باشه و غیر مادر، مثل عم و خال و دایی و اینا باشن یا اجنبی، احرام بچه منعقد نمیشه با احجاج او، و چون عبادت توقیفی خلاف اصل این صحت این چنین احجاجی، دیگری تلبیه بگه، یکی تلبیه بگه دیگه بچه محرم بشه و هکذا بقیه احکام. این باز به مقداری که متیقنه مقتضی قاعده عدم صحتش بطلانه، مگر مقداری که متیقنه که منصوص روایات، اونم ام و ولی که ولی شرعیه که در روایات آمده ولیهو ولیهو. پس غیرش اگه متصدی شد غیر از ولی و غیر از ام که منصوصه، اصل مقتضی قاعده بطلانه، عدم انعقاد احرامه، بقای حلیت و عدم احرام سویه، ولو از باب استصحاب مثلا. بعد می فرماید ولیکن لا یبعد کون المراد الاعم منهم، الاعم منهم و ممن یتولا امر السبی و یتکفله و ان لم یکن ولیا شرعیا لقوله علیه السلام قدموا من کان معکم من السبیان الى الجحفة او الى بطن مر فانه یشمل غیر الولی الشرعی ایضا. خود ایشون رد میکنه این مشهور را، بفرماید لا یبعد، بعید نیست مراد از ولی در اینجا روایت اعم باشه، کل من یتکفل و یتولا شئون الطفل باشه، چه پدر و جدش باشن چه نه ولی یا عرفیش باشه، یعنی کسی که متکفلشه با عموش رفته به عموش مخواد اون رو احرام ببنده. کل من یتکفله و یتولا امر السبی، گرچه پدر نباشه جد نباشه وصی از طرف پدر نباشه. مدرکش منشأ این اشکا این صحبت ایشون حرفی است که مرحوم نراقی در مستند زده، این تعبیرات شاید مال ایشون باشه، گفته که اگه اجماعی در کار نباشه برخی از این روایات مطلقه، من جمله این روایت معاویه ابن عمار ظاهرا، در این روایت معاویه ابن عمار که ایشون اشاره بکنه بهش این عنوان آمده مرو قدموا من کان معکم من السبیان، هر کی که با شما هستن از بچه ها، من کان معکم، معکم داره، نگفته من کان معکم من ابنائکم تا نظر به ولی شرعی باشه، هر کی با شما هست ولو عموشید داییشید اجنبی هستید ولی حالا با شما آمدن یا آوردینشون با خودتون، این اطلاق داره، احرامشون ببندید. بعد بیان میکنه اینجوری احرام ببندید، در جاه ببرید جافه یا جایی که نزدیکتر باشه به مکه که بطن مر، مرم گفتیم این باز یک منطقه ایست که بعد از جافه نزدیکتر به مکه، این اطلاق رو بهش تمسک کرده مرحوم نراقی، فرمود اگه اجماعی در مسئله نباشه مجرد شهرت باشه، ما باشیم و اطلاقات مثل این روایت، اطلاق روایت صحیح ما معاویه ابن عمار، این اقتضای جواز احجاج هر کسی که متولی طفل بالفعل، طفل با او آمده، سبی با او آمده یا او آورده این سبی را، همه اینا رو شامل میشه، اونم میتونه این رو احرام ببنده. فانه یشمل غیر الولی الشرعی. اینجا همونجور که ایشون اشاره فرمودن برای این مدعای مشهور در غیر ولی شرعی دو تا استدلال شده، یکی همین استدلالی که خود ایشون کرده ذکر کرده که صحت احجاج برخلاف قاعده است، احجاج السبی، پس باستی بر قدر متیقن اکتفا کرد، اون احجاج ولی شرعی است، یکی از اون اولیای شرعی که اونجا گفته شده. هر قید و شکی را شک کنیم که دخیله، چون برخلاف اصله میگیم اصل عدمه. این وجه دو تا جواب داره، یه جوابش اینه که اون جوابی که قبلا گفته شد این اصل امر به احجاج اگر بود، شک کردیم در این که مثلا آیا شرطه که اذن پدرش هم باشه یا نباشه، یا پدرش این کار رو کنه یا کسی دیگر هم میتونه این کار رو کنه، یا هر شرط و قید دیگری در این عبادتی که اصلش مأمور بهه، در شرایطش کم و زیاد بودن شرایطش شک کردیم، قبلا عرض کردیم چه واجب باشه این مرکب و عبادی، چه مستحب باشه، اصل عدم شرطیت اون شرط جاری میشه. چرا؟ اگر اصل اون عمل امر نداشته باشه، شک در اصل امر کنیم بر اصل مرکب، عبادات توقیفیز بدون امر نمیتونیم انجام بدیم به عنوان عبادت. اما اگر اصل امر ثابت شده، اموری هم عقص شده در این امر، در کیفیت احجاج نمیدونیم، یک شرط دیگه هم داره که اذن گرفتن از پدرشه یا نه عصبی، و اصل عدم شرطیت اذن پدر رو جاری بکنیم، ولو استصحاب عدم شرطیت این شرط، عدم امر به این شرط. ممکنه کسی ادعا کنه اگر ما شک کردیم در شرطیت چیزی در احرام، اینجا اصل برعکسه، یه دفعه شک میکنیم در اینکه یه چیزی لازمه انجام بیا بگیره به عنوان یک قیدی، شرطی، جزء زائدی در عبادت، اصل عبادت معمول به شک در اینکه 10 جزء یا 9 جزء بکنیم، جزء دهمش مثلا نفی کنیم امر بش رو با اصل، حالا یا براءت اگر وجوب باشه، یا استصحاب عدم اگر مستحب مرکب استحبابی باشه، عبادت استحبابی باشه، اونجا اشکالی نداره. اما اینجا مرحوم سیدم در متن اشاره کرده، میگه اگر شک کنیم، گفته یقتصر علی القدر المتیقن، تعبیر کرده فلا تترتب احکام الاحرام، احرام چون باستید یه حالتی است که ایجاد میشه در مکلف که محرم میشه، اون افعالی که با شرایطی که برای احرام بستن صبی هست، اگر شک بشه که مثلا یکیش اذنه ولیش هست یا نیست و انجام نگیره، اینجا مقتضای اصل برعکس میشه، عدم تحقق احرامه. چون قبل از این که این تلبیه رو بگن محرم نبوده، تلبیه رو گفتن، اگر اذن ولی بوده خب بله حتما محرم شده، اگر اذن ولی نبوده احتمال میدیم اذن ولی دخیل باشه، قهرن شک میکنیم آیا حالت احرام و احکام احرام، حالت شک بدویه است، ولی شک در محصل، در حقیقت میشه مثل بقیه موارد شک در محصل، مثل جایی که نمیدونیم با یه دونه تیر زدن یا حالا کشته شد عدو و خدا، دشمن خدا، یا اینی که مثلا قتلش واجبه چون صاب به نبیه یا هر چیزی، یا نه اونجا تا یقین نکنیم به اینکه موت حاصل شده در او، استصحاب عدم حصول موت و عدم تحقق قتل یا موتی که لازمه، ازهاق نفس رو جاریه، شک در محصل اینجوریه. این اجزاء و اموری که دخیل در تحقق احرام، اگه شک کنیم در اعتبار شرطی جزئی درش، اینجا چون اینا محصل اون حالت احرامه در سبی، اون حالت مسبوق به عدمه، تا یقین نکنیم که تمام آنچه که محقق اون احرامه و سبب تحصیل اون احرامه، محصل اون احرامه، انجام نگرفته، از عدم تحقق احرامه. چون حالت سابقه اینجا عدم تحقق احرامه، بنابراین اگر مثال دیگرش شک کنیم آیا با یه بار شستن مثلا متنجسه به بول، ثوب متنجس بول پاک میشه یا پاک نمیشه، اگر دلیل نداشته باشیم احتمال بدیم دو بار تعدد لازمه، بار دوم لازمه، قرآن شک میکنیم در این که طهارت حاصل شده در این ثوبی که نجس بوده یا نه، قبل از شستن یه بار یقینا نجس بوده، متنجس بوده به ملاقات با بول، نمیدونیم با یه بار شستن این نجاست رفع شد یا تعدد میخواد دو بار واسطه شد اکثر و مرتین. اگر احتمالم بدیم شک بدگی هم بکنیم آیا مرتبه دوم لازمه یا نه، استصحاب بقای نجاست جاریه و عدم حصول طهارت جاریه. اینجا همینجور استصحاب عدم حصول حرمت احرام جاریه در سبی که هنوز قبل از اینکه تلبیه بگیم محرم نبوده، آثار احرام نداشته. نمیدونیم با تلبیه گفتن بدون اذن ولی با عدم رضایت ولی آیا احرام حاصل میشه درش یا نه؟ چون احتمال میدیم دخیل باشه، پس احتمال میدیم حالت سابقه باشه. استصحاب عدم حرمت احرام، عدم محرم شدن جاریه. این اشکالی که اینجا ممکنه بشه. این اشکال البته در باب احرام بالخصوص اشکال وجیز فی نفسه، ولی معمولا فقها در مثل احرام و طهور و طهارت از حدث و اینها اونجا یه حرفی دارن، یه نکته‌ای دارن که در مباحث اصول خوند گفته شد که آیا اینا واقعا از باب محصل این عناوین اعتباری مثل طهارت از حدث در وضو و غسل و امثال اینا هست، اینها اگه ما شک کردیم در وضو قید اضافی هست یا نه، مثلا مسح دو بار لازمه یه بار کافیه، اونجا میگن اصل قرائت از لزوم امر به اون لزوم اون مسح دوم جاری میشه و گفته نمیشه که اینا محصل طهورن و شک در محصل حالت سابقش عدم تحقق طهارت بوده و حدث بودن و اصحاب بقیه حدث کنیم. چرا؟ اینجا یه بیانی دارن در باب وضو و غسل، ولی اینجا میگن اگه شک کنیم در اعتبار قیدی شرطی در وضو و غسل با اصل میتونیم رفعش کنیم، از باب شک در محصل نیست. یه بیانی اونجا در اون بیان اگر در باب احرام تمام بشه، احرام میشه مثل اونها که بعید نیست تمام بشه اون بیان. اونجا میگن برای اینکه عنوان طهور که یه امر اعتباری است، شارع این را به عنوان یک مسبب حاصل از غسلات و مسحات ثلاث مثلا در وضو قرار نداده، خود این مسحات و غسلات و مسحات را طهور قرار داده. اون عنوان منطبق بر خود این هاست، خود این شده طهور، خود وضو گرفته اون حالت افعال وضو طهوره، شستن سر و صورت و دو دست تا مثلا مرفقین و مسح رأس و قدمین، خود اینها جعل طهورن، نه اینکه یک حالتی از اینا حاصل بشه او میشه طهور. پس اگه شک کردیم که اینا مثلا 6 جزئه یا 7 جزئه 8 جزئه، یک جزء دیگه هم داره مسح دوم، این شک در اقل و اکثره، انحلال میاد دیگه، مثل شک در محصل نیست تا اون بحث اصالت الاشتغال بیاد. جامون اصل براءت یا اصل صاحب عدم لزوم این امر به این قید زائده در حقیقت. اگر این را کسی در باب احرام هم بیاره، اینجا هم همونجور میشه دیگه، فرق نمی کنه، احرام همونه، شاره خود این تلبیه را احرام قرار داده و این با شرایطش مثل همون توضیح، ولذا مقتضای اصل عوض میشه، باز میشه همونجوری که در باب وضو و غسل ما اگر شک در شرطیت قیدی زائدی جزء زائدی کردیم نفی میکنیم با اصل و شک در محصل نیست، اینجا هم همجور میشه. خب این یک جواب که جواب که مقتضای اصل عملی چیه؟ آیا اینی که مرحوم سید میگه که احرام باقی، عدم احرام باقی، احکام احرام مترتب نیست؟ یه جواب هم جوابی که خود ایشون داد، فرمود بر این که همون جواب مرحوم نراقیه، اصل اشکال نراقی هم همینه که در برخی از روایات این قید در بعضی از روایات اطلاق داره، مثل صحیح معاویه بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الى الجحفه او الى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويمنع عنهم، تا اخر روایت که جو معنا معكم من الصبيان اعم از اینکه اینا صبیان با پدراشون باشن یا با عموهاشون باشن یا با مثلا کسایی که متکفلشونن بالفعل اردنشون مادرشون باشه، هر کی باشه، و منکان معکم مطلقه، چون مطلقه پس بنابراین اینها را میگیره. همه هم گفته که اینجوری این کار را انجام کنه، نگفته و یستعدن من ابیهم اگه پدرشون نباشه باشه، این قید نیورده. روایت بیانی هم هست، پس دفع میشه، نفع میشه این قید. اینجا اون اشکال هم میاد، مخصوصا اشکال دوم، یعنی اینجوری نه اینجا هم در این استدلال هم دو تا اشکال کردن. یه اشکال همون که گفته شد که این قضیه خارجیه است، اطلاق نداره، گفتیم نه اطلاق داره. و یا مثلا از جهت صغر فقط سؤاله، نه از جهات دیگر، گفتیم نه از جهات دیگر هم چون در روایت بیانی هست، در مقام سؤال بیانه، اگر لازم بود واسه میگفت. یه اشکال اضافی اینجا شده در این روایت یا میشه کرد، اون این که در این روایت که شما به اطلاقش توسط میخواید بکنید معکم بنست، اکثر روایت داره ابنهو فلان، اینجا داره معکم بنست بیان، در زیرش آمده فلیه و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه، باز ولی توش آمده، ولی در زیل، چون در زیل ولی آمده پس معلوم میشه فرض امام یا فرض امام و سائر این بوده که این صبیان با اولیاءشون هستن، همون ولی شرعی است. این که بگیم صدرش با اولیا نبوده مطلقه، ولی ذیل در خصوص هدی ولی بر ولی واجب کرده، ولی شرعی. و این شاید هم خلاف ظاهره، خلاف ظاهر نباشه، بالاخره به تعبیر مرحوم آقا ضیا در حاشیه‌ای که اینجا بر متن داره گفته لااقل این ذکر فلیصم عنه ولیه صلاحیت برای قرینیت داره که اطلاق در صدر منعقد نشه، چون اتصل بالکلام به اطلاق صدر یک ذیلی، این ذیل ممکنه برگرده به صدر هم، یعنی احرامش هم باز ولیش ببنده و او باستی انجام بده این را. این احتمال قرینیت هم اینجا هست و احتمال قرینیت متصل خوندید که احتفاف کلام به ما یصلح ان یکون قرینه موجب اجمال و عدم انعقاد اطلاق میشه دیگه، اطلاق منعقد نیست تا بخواید بهش تمسک کنید. این اشکال هم در خصوص این روایت شده که این اشکال هم قابل دفعه، چون این در ذیل وقتی صدر اطلاق داشت اینجا عرف برعکس میکنه، ولی اسم عنه ولیه را هم میکنه بر همون کسی متولی عرفی، یعنی کسی که متکفل این صبی است. این و من لم یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه، اینجور جایی بعد از اینکه اونجا در صد گفت معنا صبیان معکم من الصبیان قدمو الی، این صلاحیت قرینیت هم نداره عرفا، در صورتی قرینیت صلاحیت قرینیت داره که ولی به معنای اب باشه بالخصوص، یا اب و جد مثلا، حاکم شرعی که مقصود نیست یقینا، هم اب و جد. خب اگر مقصود اونها بود ولی شرعی بود باز میگو ولی اسم عنه ابو، این مقصود نیست، مقصود همینه ای که باش تو حجن اردنش، حالا حج کنن دارن خودشون میخوان حج کنن، اینا را میخوان با خودشون احجاج کنن و حج ببندن براشو، ولی یهو اینجا به معنای همون ولی عرفیش میشه، یعنی متولیش امورات و متکفل امورات این، چون ناظره به همون کسیست که اردتش و داره حالا باش طواف میکنه، اطافش میده، سعیش میده، رم میکنه از او، همون مقصود هموناست. پس ظهور این ولیه فلیصم عنه ولیه در این که مقصود ولی شرعی است اصلا اینجور ظهور پیدا نمیکنه این سیاق، بلکه ظهورش در همینه که برامون سید گفته من یتولا امر السبی، ازش تعبیر بکنیم ولی عرفی، متولی عرفی شخص، حالا چه واقعا ولی شرعیش هم باشه چه نباشه، چه معزون از او باشه چه نباشه. ولذا ادعای اطلاق و این که این ولی که در ذیل آمده مراد ازش متولی عرفی، این احتمال عرفی است واقعا که مرحوم سید داده. و صلی الله علی محمد.